یک مراسمی در شام قریبانش در بیرجن برگزار بشه. مداح این مراسم هم آقای میثم مطیعی بودند. 100 تا موکب هم در مسیر تعبیه شده بود. به هر حال سومین استان پهناور ایران اسلامی امروز شاهد این حرکت بود که جا داره تشکر بکنیم از همه عزیزانی که در این مراسم در خراسان جنوبی حضور داشتن. من میخوام یه دونه یه دونه بگم که شما دوستان در جریان اون قرار بگیرید. خیلی کوتاه‌تر من عرض بکنم، تشییع پیکر پاک شهید خلبان محسن دریانوش رو در نجف آباد اصفهان داشتیم که یکی از فرماندهان ارشد نظامی در منطقه، یکی از خلبانان، سخنران این مراسم بود. در تبریز تشییع و تدفین حضرت حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم رو داشتیم. امام جمعه تبریز نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی که این مراسم هم واقعاً به گونه‌ای طراحی شده بود که عزیزان ما از میدان شهدا تا میدان ساعت، شاید ساعت‌ها طول کشید، از ساعت 9:30 دقیقه در شهر تبریز شروع شد. در گلزار شهدا وادی رحمت هم حضور داشتند و دفن شد در قطعه صدیقین. امروز بعد از ظهر هم در تبریز یک مراسم در مصلای اعظم شام غریبان رو برگزار میکنن. به هر حال فرودگاه شهید مدنی تبریز هم یکی از نقاطی بود که این شهدا رو در خودش جای داد، پرواز داد. به هر حال عزیزان ما در این مراسم شرکت کردند. پدر بزرگوار شهید آل هاشم، حضرت آیت الله محمد تقی آل هاشم حضور داشتن و البته گفتم وصیت کرده بودند که اگر من مردم پسرشون که امام جمعه بود نماز بخونن. تقدیر روزگار این بود که پسر فوت کرد و پدر بر بالین این شهید آمد و نماز خون. خیلی متشکرم از همه شما. فردا استاندار آذربایجان شرقی آقای دکتر مالک رحمتی هم در گلزار شهدای مراغه دفن میشن از ساعت 9:30 در مسجد شهدا. بعد از ظهر هم در مسجد جامع مراغه مراسم دیگری برگزار خواهد شد. و در شهر ری مراسم تشییع پیکر شهید دکتر امیر عبداللهیان بود که محل دفنشون هم شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی بود که به هر حال صورت گرفت. شخصیت دکتر عبداللهیان رو هم من خدمتتون عرض بکنم. ایشون دانشجوی دانشکده خود وزارت خارجه بود و معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه شد، مدتی معاون مجلس بود و بعد هم وزیر خارجه شد، خادم آقا امام رضا بود که امروز ایشون هم دفن شد.
اما امروز ما به عینه می‌بینیم که برادران ما برای جان دادن در راه خدا بر یک دیگر سبقت می‌گیرند. حتی حاضر نشده که دو روز که من گفتم دیرتر داره تحمل.
ما از مرگ نمی‌ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر رحم.
عنوان افتخارآمیز رو برای خودم
عنوان خادم رضا علیه السلام میدونم.
یه تابلوی امام حسین ترسیم کردن در عاشورا. در این تابلو توکل، ایثار، مساوات، مواسات، شهادت، تمام مظاهر عالی انسانی در این تابلوی زیبایی که ابی عبدالله ترسیم کرده نقش بسته.
اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره.
بگذار اخبار هرگز در نیابند که این قلبهای ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالا مال است و روح ما در چه ملکوتی شادمانه سر میکند.
خدایا به حق ابی عبدالله شب اول قبر حسین رو به فریاد هممون برسون، عاقبت هممون رو خطر خیر بگردان.
سلام بر ابراهیم، سلام بر سید و شهدای خدمت. سید ابراهیم، منزل نو مبارک. جویای حال ما اگر باشید که می دانم هستید، ملالی هست که فراق شما تا ابد قلبهای ما را خواهد سوزاند. مرهم این سوختن اما لبخند رضایت شما است. شما که حالا در جوار نور آسوده خاطرید، گوارای وجودتان باشد این شهد شیرین هم جواری با آسمانیان، گوارای وجودتان باشد این آسودگی که پیش از این دمی نیاسوده بودید. زیاده هرزی نیست جز این که شما را به خدا سوگند از آن بالا نگاهتان را از ما نگیرید و برای من دعا کنید که محتاج دعای همیشه گیتان هستیم. خدا نگهدار خادم ملت، خدا نگهدار یار امام هشتم. حداقل 3 میلیون نفر در مراسم تشییع خادم امام رضا شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی حاضر شدند. تصاویرش رو میتونید از طریق شبکه‌های مختلف ببینید، هم شبکه‌های تلویزیونی هم رسانه‌های مختلفی که در اختیار شما هست. همه اومدن تا ارادتشون رو نشون بدن. مردم قاب‌های زیبایی از حضور خودشون ساختن. توی بعضی از تصاویری که به ثبت رسیده، مردم پلاکارت ها و نوشته های همراه خودشون دارن که نوشتن به کسی شبیه تو رأی میدم. انگار همه مردم عزمشون رو جزم کردن تا کسی رو به عرصه دعوت کنند که مثل رجایی و رئیسی باشه.
اشک ز دیده میرود، من به کجا روم بگو، چاره عاشقی بگو، تا نروم به سوی او. چاره عشق من کجا، هیچ مگو سکوت کن، دم مزن از نگاه او، لب مگوش ها سکوت کن، لب مگوش ها سکوت
خب برای اینکه در واقع عدالت هم رعایت بشه، خدمتتون عرض کنم که مراسم تشییع شهید مصطفوی امروز در بهشت زهرای تهران انجام شد و این مراسم برگزار شد. همچنین مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ بهروز قدیمی، یکی از مهندسین پرواز، در زنجان برگزار شد که مراسم بسیار شکوهمندی بود. پیکر شهید مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، فردا و همچنین سردار موسوی در شهر ری باز هم فردا برگزار میشه. ولی دوستان فراموش نکنید نماز لیلة الدفع رو برای این عزیزان که امروز دفع شدن، مستحب هم هست. یه نماز هم میتونید برای همه شهدا بخونید، نیاز نیست، فقط نام پدرهاشون رو باید عنایت بفرمایید، جداگانه بگید.
درستم. الان اسامی شهدا، شهید سید ابراهیم رئیسی فرمودین، پدرشون سید حاجی،
بله،
شهید حسین امیر عبداللهیان، نام پدرشون محمد،
بله،
شهید محمد علی آل هاشم، نام پدرشون
محمد
سید
تقی.
محمد تقی، شهید مالک رحمتی، نام پدر حاج اسکندر، شهید محسن دریانوش، نام پدر مختار، شهید بهروز قدیمی، نام پدر اسحاق، شهید سید طاهر مصطفوی، نام پدر سید احمد، و شهید سید مهدی موسوی، نام پدر سید محمد علی.
بله.
و اینکه شما هم که توضیح دادین راجع به نماز لیلة،
عزیزانی که امروز دفع شدن میتونن نماز لیلة الدفع رو دوستان بخونن و یه دونه هم نماز کافیه برای همشون. عزیزی که فردا دفع میشه، فردا شب، بله، نماز لیلة الدفع بخونن براشون.
درود بر شما. شنونده ویژه برنامه شهید خدمت هستید همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت جانگداز رئیس جمهور محبوب حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی را خدمت تمام مردم بزرگوار ایران تسلیت عرض میکنم و به روح ملکوتی او میگویم و از او تشکر میکنم و خداویسی میکنم که هم به اسلام ناب محمدی خدمت کردی و هم به امام رضا علیه السلام خدمت کردی، خادم الرضا شدی و هم به مردم ایران خالصانه خدمت کردی و ما مردم ایران هرگز تو را فراموش نخواهیم کرد و برای همیشه محبوب دلها خواهی بود. با شهادت نگهدار نصیری از ما.
خب دوستان عزیز، خیلی متشکرم از این که با 30,036,37 در حال حاضر دارید پیامک میفرستید. 0939-3731 گفتن سلام ایرانم، تسلیت. ایران یعنی شور و شعور، معرفت و انسانیت، انسان دوستی، قدردانی، انسجام ملی، همه چیز در مرام این مردم هست. و شاید انسان کلمه یا جمله کم میاره درباره مردم بی ریا ایران صحبت بکنه. قاسم از بینالود.
۹۱۲-45-60 برامون نوشتن تسلیت میگیم به ملت شهید پرور ایران اسلامی و همه شنوندگان ویژه برنامه شهید خدمت. ممنونیم از دوستان و همکاران ارجمند شما در رادیو اقتصاد که چنین برنامه رو تدارک دیدن. ممنونیم از شما که شنونده هستین و برمون نوشتن که من اخبار رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنم. دست مریضات، اجرتون با خدا.
0936414 گفتن سلام. اون کشورهایی که احساس قدرت میکردن با دیدن حضور مردم در تشییع خادمان خودشون واقعا شوکه شدن. قدرت واقعی همین مردم هست، همین مردمی بودن که مسئولین ما داشتن و در دنیا هم بی سابقه است. مجتبی واحد. خب اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر فولادگر، عضو منتخب رئیس جمهور در اصل 44 و یکی از عزیزانی که جزء نمایندگان ادوار مجلس بودند. آقای دکتر فولادگر خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم و حسیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
شهادت آقای رئیس و همراهانشون رو و به همه مردم عزیز اون آرزوی سربلندی برای ملت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فولادگر، آقای رئیسی خدا رحمتشون کنه واقعا راهبردهایی داشتن که هر کدوم میتونه نجات یک ملت رو در پی داشته باشه در جهان. ایشون معتقد بودن اصلاح امور در گرو سلامت نظام اداری کشورمون هست و در این زمینه هم گام‌های بسیار خوبی برداشتن. ما برای اینکه این موارد تکرار بشه و ملکه ذهن بشه و مردم بدونن چگونه دکتر رئیسی اینگونه محبوب قلوب شد، به خاطر همین کارها اونها رو داریم با شما عزیزان مطرح میکنیم. بفرمید.
بله، همونطور که اشاره کردی به هر حال دیدگاه ها و عمل کردی که به دنبال اون دیدگاه ها شهید آیت‌الله رئیسی داشتن و همین سبب جاودانگی یاد ایشون بین مردم و این عرشبت که حضور بی سابقه و کم سابقه مردم در مراسم تشییع ایشون هست.
بله.
یکی اون واقعا اونی که در نظام جمهوری اسلامی، در انقلاب اسلامی، در آرمان هایی که حضرت امام به عنوان بنیانگذار این نظام داشتن و ما مظلوم رهبری هم ادامه میدن، تعریفی که از مسئولین واقعا توی این انقلاب و نظام میشه اون فردیه که خودش وقف خدمت به این مردم باید بکنه و این چند سباهی که این مسئولیت داره که حالا این مسئولیت یا با رأی مستقیم مردم مثل رئیس جمهور و نمایندگان یا با رأی غیر مستقیم در هر صورت مردمی بودن و مشروعیت مردمی این نظام از همین مردم هست. اون چیزی که به هر حال وجهه همت همه مسئولین باشه همینه که مردم این نظام رو دارن در حقیقت مشروعیتش و قبولیتش رو بر عهده میگیرن. بنابراین مسئول تو این نظام باید همه وجودش وقف خدمت به مردم، این خدمت مردم هم باید هم صادقانه باشه که مردم احساس بکنن واقعا این مرد مسئول از جنس خودشون هست و صادقانه خدمت کنه و هم بر مبنای اصولی باشه که حالا شما اشاره کردین مثلا تو دستگاه اجرایی که طبعا بالاترین مقام اجرایی کشور هست، این طبعا باید خود اون دستگاه اجرایی زودتر از همه و بیشتر از همه مسیر سلامت خودش رو طی بکنه و ثابت بکنه به کشور که خب به هر حال خود این دستگاهی که حالا در رأسش منتخب مردم قرار گرفته عزم این نداره که خودش مسیر رو سلامت طی بکنه و اگر از درون خودش هم آسیبی هست، اگر احیانا فسادی هست، اگر لغزشی هست، خودش دست به اصلاح این سیستم میزن و همین شاید یکی از مهمترین انگیزه هایی که اصلا ایشون پذیرفت و اومد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که بیانم کردن همون موقع و الانم اینا بازپخش شده و صحبت ایشون موقع با علی کردن مهمتن انگیزه ایشون همین بود که با توجه به تجربیات مستمری که ایشون تو نظام قضایی کشور داشت و اون اعتقادی که به این موضوع داشت، حالا این فرصته عرض شد که مدیریت این قوه مجریه بر عهده ایشون قرار گرفته، این بهترین فرصته که از درون خود این دستگاه شروع کنه اصلاح نظام اداری و احیانا اگر فسادی هست باش مقابله کنه. این سبب شد که ایشون واقعا آنچه که قبلش در دستگاه قضایی دنبال بود تو همین 33 ماهی که حالا در رأس این قوه قرار گرفتن از خود درون خود این قوه مجری هم شروع کردن و همین دستگاه اجرایی و مسئولین بعد از ایشون و لایه‌های بعدی مدیریتی به تدریج منتقل شده بعدن که به هر حال دستگاه اجرایی ما داره در مسیر سالم سازی خودش میره و اگر احیانا لغزش هایی هست، اگر آسیب هایی هست، خود در سیستم و مسئولینش دارن به استقبال میرن که اصلاح کن. روحیه مردمیه ایشون و اون خلق و خوی نبویه ایشون و اون هر شبت که گشاد روحیه ایشون و خستگی ناپذیری در خدمت مردم سبب شده که مردم احساس بکنن که واقعا این فردی که در رأس قوه مجریه قرار گرفته با اعتقاد داره این مسیر رو انتخاب میکنه و فردی از جنس خودشون هست، این باور به وجود اومده بود. ببینید شما تو این چند روزه جمعیت عظیمی که در این چند تا شهر پیکرشون رو بدرقه کردن تا الان که در حال خاک سپاری هستن مشهد مقدس، خب میلیون ها مردم هن، اینا خیلی هم ممکنه و تو مسائل اجتماعی اقتصادی مشکلات معیشتی بس مسائل داری طبعا نارضایتی یا عرشبت که گرهی داشته باشن یا مشکلی تو عرشبت زندگیشون داشته باشن، اما چرا میان از یه مسئولی که در رأس دستگاه اجرایی بوده اینجور عرشبت که استقبال میکنه و اینجور تأثیر و تأثیر عمیقشون رو برای از دست رفتن چنین شخصیتی ابراز کنن؟ چون باور کرده بودن که ایشون همه یوز بوده شد وقت خیلی حالا به همین مردم کرده، حالا برخی از مسائلی که دنبالش بوده به نتیجه رسیده، برخیش در حال نتیجه گیری و در حال اجرای بوده، برخیش هم توی سالهای بعد باید حل میشده که حالا امیدواریم مسئولینی که میاند ادامه میدن راه ایشون رو همین مسیر رو ادامه بدن و همین عرشبت که ویژگی که ایشون داشت و مجموع ویژگی هایی که ایشون داشت و سبب این محبوبیت شده بود همین رو وجهه همت خودشون قرار بدن و سر روحی کارشون قرار بدن.
بله آیه دکتر فولادگر، شما صاحب نظر در حوزه اقتصادی هستید، چقدر شهید رئیسی عزیز راه بردش استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در پیش برد و تحقق اهداف و سیاست های کلان اقتصادی کشور بود و اینکه خصوصی سازی چه گرهی رو با نظر ایشون تونست باز بکنه؟
ببینید اعتقاد ایشون واقعا به این موضوع که برگرفته خب از اصول قانون اساسی ما و سیاست های کلی نظام و رهنمودهای امام رهبری بود، این اصول واقعا ایشون دنبال میکردن، من بارها شاهد بودم خودم تو همین شورای عالی هستش دا چهار که برحال ریاست ایشون تشکیل میشه، حالا اون چند جلسه ای که این توفیق رو پیدا کردیم و البته اون جلسات کمیسیون تخصصیش که حالا قبل از این جلسات تشکیل میشد، اینا چه جلساتی که خود ایشون در شورای عالی حضور داشتن چه در جلساتی که دیدگاه ایشون و صوت و سیاهی ایشون تو کمیسیون تخصصی دنبال میشد، همه برای همین مبنا و اعتقاد این که واقعا مردم باید تو صحنه اقتصاد حضور داشته باشن، باید مردم همون جوری که تو اصل نظام و پیروزی انقلاب مشارکت داشتن و اونا بودن که عامل پیروزی شدن به رهبری امام و در نگهداشتن این نظام و در دوران رفاع مقدس و این جنگ 8 ساله هم اگر نبود حضور مردم به نتیجه نمی رسید، مثل خیلی از جنگایی که به این کشور تحمیل شد موجب از دست رفتن بخشی از کشور میشود یا شکست های آنچون و اینکه جنگ ما نشد و به سرنوشت جنگ های قبلی و اینجور باعث ثبات و اقتدار نظام شد به خاطر حضور مردم بود که اومدن تو میدان های جنگ.
بله.
و اصلا اقتصادا اینا باید باور کرد که با حضور مردم مشکلات حل میشه. مردم باید حضور پیدا کنن، یعنی بیان تو تشکلهای اقتصادی، توی اصناف، توی تعاونی ها، توی شرکت ها، توی بخش های مختلف، و بیان دولت هم زمین ساز حضور اونا باشه. این همه این اصاره سیاست یعنی همین. ایشو واقعا باور داشت، اعتقاد داشت، من خودم شاهدم که ایشون پیگیره این موضوع بودم. البته این برها تا توی مراحل اجرایی
بله.
توی پایین توی دستگاه اجرایی طبعا خب مقاومت هایی میشه، تو برخی از دستور عملها، بخشنامه ها ممکنه تا بیاد این خواسته بره جلو خیلی اصلا موانع باشه. این موانع ها که باید رفع کرد همین شورها، همین کمیسیون های پایین دستی، همین مدیر های پایین تر، که حالا توی این دو سه ساله وقتا با پیگیری هایی که خود ایشون داشتن و یه سری آیین نامه ها و دستور عمل هایی که حالا تو حوزه های مثلا مثل معاونت حقوقی یا وزارت اقتصاد یا برخی از دستگاه ها کار شد تو همین شورا ها، یه سری مصوباتی تو این یک دو ساله صورت گرفت که به نظرم در زمینه تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع خیلی موثر بود. این رو واقعا به عنوان مجلسی که باید شهادت بدم، واقعا باید عزیزانی که حالا الان دستگاه اجرایی رو برن مدیریت کنن و مدیرانی که بعدا میان با انتخابات آتی، اینا باید با عنوان یه اعتقاد داشته باشن که این اعتقادیه که رهبری نظام دارن، بنیانگذار نظام حضرت امام داشتن و اصول دینی ما هم اینو میگه که به هر حال این مردمی که ما اصل انقلاب بارش رو دوششون میذاریم، تو جنگ هم بارش رو دوششون میذاریم، توی این دوره 48 ساله بعد از انقلاب همیشه رو دوش همین مردم بوده این اقتدار نظام و بقای این نظام. تو بحث اقتصادی هم همینجوره، اینجوری نیست که ما فکر کنیم مسئولین نشستیم یه جا مردم فقط بیان حالا فرض کنیم حالا یه سرمایه هم دیام بزن سرمایه‌شون مثلا تو بازار سرمایه فلان جا ما همه کارو رو انجام میدیم. این اعتقاد غلطیه که این باید در حقیقت به منصه ظهور بشینه که ما مردم رو مشارکت بدیم، همونجوری که فقط سرمایه‌شون رو می‌خوایم یا در ایام انتخابات رأیشون رو می‌خوایم، واقعا نقششون هم براشون زمینه رو ایجاد کنیم، نقش ایفا کنن، خودشون مدیریت کنن سرمایه خودشون حضور داشته باشن و همون جوری که مردم نشون دادن هر جا حضور دارن نتیجه ما میگیریم. تو صحنه اقتصاد هم باید ایجاد کنیم این زمینه حضور مردم رو که بله دولت به سیاست های کلیش رو دنبال کنه، راهکارهای اساسی بذاره و بستر سازیش انجام بده، اما مردم فقط یه نقش تزیینی براشون قائل نباشین. حالا حد دست تو حالا رأی بده بیاره بده کاری دیگه با نداشته باشه ما چیکار میکنیم، یا حتی تو اقتصاد هم دیگه سرمایه ده بیار تو مثلا فلان نهاد مالی، تو فلان بازار سرمایه، تو فلان بانک، باقشه بزار اهده ما یا تو فلان شکل. نه واقعا اعتقاد به حضور مردم داشته باشیم که این اعتقاد رو واقعا به بدن یه اجرایی باید منتقل شد و ما اینو تو شخص مرحوم شهید آیت الله رئیسی میدیدیم ان شاء الله. باید مسئولین بعدی هم همین دیدگاه رو ان شاء الله داشته باشن در ادامه.
آقای دکتر فولادگر، ما آرمان‌هایی داریم که باید تقویت بشه، از جمله مثلا بیانیه دوم انقلاب، نمیدونم چقدر اجرایی شد و بله بیانیه دوم چقدر اجرایی شد در همین حوزه و نظریه ایشون برای تحققش چی بود؟
بله ببینید بخش های مهم به همین عرشبت که بیانیه گام دوم که به یه نوعی در حقیقت راهکارهای تحقق اهداف انقلاب توی 40 ساله دومه عمر این کشور هست که حالا 5 سال از همین صدور بیانیه هم گذشت. خب اصول این خاله خواستن رسون شما بخش اقتصادی شده برسید، اصول این عرشبت که همین موارد هست، یعنی بحث ایجاد زمینه حضور مردم تو اقتصاد، افزایش تولید، عرض شود که بحث بالا بردن تولید ناخالص داخلی کشور، ایجاد زمینه تحول در عرض شود که نظام اداری کشور، مبارزه با فساد و عرض شود که مهمتر از همه این که ما اگر میخوایم کشورمون به اهداف خودش که ساختن یه نظامی هم بر مبنای دین هست و هم بر مبنای پیشرفت و توسعه که دنیای مردم هم ساماندهی بکنه، این جز از راه پرداختن به اصول انقلاب و اصول قانون اساسی و اعتقاداتی که بر مبنای عدل و بر مبنای عرض شود که انصاف هست، سازگار نیست و اینکه مردم رو بهشون عرشبت که بها بدیم و مردم رو توی صحنه های عرشبت که اداری، اجرایی و سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، توی همه